نگذشت که همین ها رخ داد، یعنی در 22 ذی‌الحجه سال 60 هجری. حالا جریانش عرض خواهم کرد که به دست عبیدالله ابن زیاد ملعون میسم به شهادت رسید، بر همون توبه نخل آویخته شد، دست و پاش و زبانش رو قطع کردن و چیزی حدود تقریبا 18 روز بعد از این تاریخ، یعنی در 10 محرم، جریان عاشورا رخ داد و حبیب به شهادت رسید و سر مطهرش را آوردن در کوفه گردادن. صدق هر دو جریان روشن شد. و خب معروفه که وقتی که ابا عبدالله سلام الله علیه عازم کوفه بودن، میسم قبلش افتاد برای ارشاد که سفر عمره. هنگام بازگشت زمانی رسید که خب عبیدالله ابن زیاد ملعونم در کوفه بود و میسم به خاطر اینکه جزو رؤوس شیعه محسوب میشد، جزو معترضان نسبت به عبیدالله، در یک جریانی از طرف بازاریان کوفه اعتراضی نسبت به مأمور مالی کوفه و بازار کوفه به عبیدالله کرده بود و اینها همه او رو متهم کرده بود و دستگیر شد و زندانی شد. و هنگامی که جریان عاشورا رخ داد و ابا عبدالله سلام الله علیه به سمت کوفه در حرکت بود، میسم در زندان بود و اتفاقا در زندان با مختار دیدار می کند و ملاقات داره و آینده مختار رو هم به او خبر میده. و عرض کنم که عبیدالله ابن زیاد میسم رو عرض شد که به محاکمه می کشه به نحوی و او در سخنانش اعلام می کند که من از مولا و امامم امیرالمؤمنین سلام الله علیه شنیدم که تو مرا به شهادت خواهی رسون و دست و پای من رو و زبان من رو قطع خواهی کرد. عبیدالله گفت برای اینکه کذب مولا و امام تو رو ثابت کنم، دست و پاتو قطع میکنم و زبانتو قطع نمیکنم. او رو بردن در همون چوب نخلی که امیرالمؤمنین خود نخلش هم مشخص کرده بود، نزدیک خانه عمرو بن حریس، اون فرمانده بر حال امور انتظامی عبیدالله در کوفه، در کنار خانه او. حتی میسم میرفت کنار اونجا و نماز میخواند و بر حال از قبل خودش آماده کرده بود برای این جریان. دست و پای او رو قطع میکنم و آویزان میکنم از اون چوب نخ، شروع میکنه به بیان فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام و ناچار میشن که زبانش هم قطع بکنن و حتی لجام ابتدا به دهانش ببندن و بعد زبانش رو قطع بکنن. و به همون حال جناب میسم هر شود که در همون چوب نخل به شهادت میرسه و البته عبیدالله اجازه دفن جسد مطهرش رو نمیده. تعدادی از خرما فروشان پنهانی جسد او رو میبرن در یک گودال آبی دفن میکنن که خب بعدها اونجا مقبره ساخته میشه و الان هم مورد زیارت در هر شبت که کوفه هست. این شخصیت بزرگوار افزون بر نقش اجتماعی و سیاسی که داشته، صاحب علم تفسیر بوده، صاحب علم حدیث بوده، لذا حتی تألیف هم بهش نسبت دادن. از امیرالمؤمنین علم تفسیر قرآن رو فرا گرفته بوده. حتی ابن عباس می اومده نزد او و ارشاد که احادیث تفسیری از اون می شنیده و می نوشته. و حتی جالبه میگن که وقتی که خبر از شهادتش توسط ابن زیاد داد، ابن عباس قلمش رو گذاشت کنار، گفت که تو داری غیب گویی میکنی و میخواست اون چه که نوشته پاره کنه. گفت پاره نکن، نگه دار، اگر رخ داد این چه که من میگم اینها رو به دردتو میخوره. و همینطور شد و همینطور روایات و احادیثی هم از او نقل شده که به هر حال مسموعاتش از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. و آخر نکته این که بعد از امیرالمؤمنین هم طبیعتا جزو اصحاب امام حسن و امام حسین علیهم السلام محسوب شده.
خیلی ممنونم از همراهی شنوندگان عزیز برنامه، ممنونیم. فرصتی از اتاق فرما بگیریم، در خدمت شما هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی سوال کردن استاد که با توجه به اینکه زبیر پسر عمه حضرت علی علیه السلام بودند و از دوستداران ایشون، چه عاملی باعث شد بعدها در مقابل حضرت قرار بگیرند؟
بله، عرض کنم که پاسخ این سوال رو به گونه در این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام که حکمت 453 نهج البلاغه هم هست میتوان یافت. با این توضیحی که عرض میکنم، حضرت در اون حکمت فرمودن ما زال از زبیر رجلا منا اهل البیت حتی نشع ابنه المشؤوم عبدالله. زبیر همواره جزء ما اهل بیت بود، با ما بود تا زمانی که این فرزند شومش یعنی عبدالله ابن زبیر بزرگ شد و رشد کرد. و یکی از شواهد و نمونه های آشکار تاریخی اونجایی که فرزند پدر را از راه به در میکنه که کم هم نبوده، در زمان خودمونم خب با موارد مواجه بودیم. و زبیر مصداقی از این قصه است که با تصریح امیرالمؤمنین سلام الله علیه این چنین هست. همونطور که شرمنده عزیز اشاره کردن، زبیر نسبت خانوادگی با امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره. دو فرزند صفیه، صفیه عمه پیامبر و عمه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، صفیه بنت عبدالمطلب بوده و لذا زبیر پسر عمه امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین پسر دایی او بود. یه وقتی یه روایتی در الاخبار الطوال ابو حنیفه دینوری صفحه 147 وجود دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله زبیر رو همراه امیرالمؤمنین دیدن و به زبیر فرمودن که اتحبه، علی رو دوستش داری؟ گفت که نعم یا رسول الله، بله من دوستش دارم. پیامبر فرمود که اما انکه تو قاتله و انت له ظالم، اما در آینده تو در حالی که نسبت به او ظالم هستی با او خواهی جنگید. و خب این مسئله رخ داد متاسفانه در جریان جنگ جمل و ابتدای جنگ جمل. امیرالمؤمنین همین جریان به یاد زبیر آورد که یادت با هم نشسته بودیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین جمله‌ای رو فرمود، زبیر یادش افتاد و متاسفانه تمام راه رو نرفت. ای کاش بعد از این تذکری که امیرالمؤمنین داد، خب همونجا به جبهه امیرالمؤمنین میپیوست، ابراز توبه پشیمانی میکرد، میرفت در حدی که براش ممکن بود سپاه جمل رو متذکر میکرد، یادآور میکرد و انذار میکرد، اما راه خودش رو کشید، از سپاه دوری گزید و خب کسی هم به نام عمرو بن جرمز برات کشتش و اینها. این سرنوشت زبیر. اما بحث چرایی اونچه که با امیرالمؤمنین انجام داد، همونطور که اشاره شد زبیر خب بعد از جریان سقیفه با امیرالمؤمنین بود، در جز متحسنی در خانه حضرت بود، جز معترضین نسبت جریان سقیفه بود. در جریان شورای شش نفره زبیر یکی از شش نفری بود که عمر تعیین کرده بود و حق رأیش رو به امیرالمؤمنین سلام الله علیه داد، اما عواملی موجب شد که متأسفانه از راه بدر بشه. یکیش اون است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود، اون میشه گفت که جمله امیرالمؤمنین به عنوان یکی از مهمترین عوامل هست، اما یک زمینه هایی بر این عامل وجود داشته، از جمله اینکه متأسفانه زبیر در دوره پس از پیامبر، به خصوص دوره عثمان که مقدار به هر حال هم عمر هم دوره عثمان که صحابه مقدار از این اموال غنائم و فتوحات بهرمند بودن، زبیر به سمت دنیاگرایی روی آورد، به سمت اشرافیت روی آورد. در مروج الذهب مسعودی جلد 2 صفحه 333، در المصنف ابن ابی شیبه جلد 8 صفحه 717، الطبقات الکبرای ابن سعد جلد 3 صفحه 81، اموال زبیر به خصوص در مروج الذهب برشمرده شده، مثلا 11 خانه در مدینه، 2 خانه در بصره، 1 خانه در کوفه، 1 خانه در مصر، 1000 دینار، 1000 اسب، 1000 کنیز و غلام، 52 میلیون درهم. اینها آماری است که حالا مبالغه هم شده باشه، بالاخره نشون میده که این بهره‌مندی های شبهناک و حرام رو از بیت المال زبیر بهش مبتلا شد و لقمه حرام اثر خودش رو در وجود این رفته رفته انجام داد. و بحث حسادت رو نباید نادیده گرفت در انحراف زبیر نسبت امیرالمؤمنین، چون نسبت فامیلی هم داشتن، خب طبیعتا شاید اون احساس حسادت درش وجود داشته. بحث جاه طلبی. و آخر نکته هم وسوسه های دوست نابابی مثل طلحه و همینطور تحریکات معاویه و همینطور پسرش مجموع اینها در کنار اون شبهه و حرامخواری و آلودگی به دنیا متاسفانه از زبیر چیزی ساخت که انتظارش نمی رفت.
خیلی ممنونم و چقدر این مطالب استاد برای ما هشداره که بله. کسی میتونه با اون سوابق عالی ولی در نهایت و این دعایی که همیشه خواهیم داشت اللهم اجعل واقب امورنا خیرا. ممنونیم، فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
من سوالی داشتم، آیا امام زمان صلوات الله و سلام علیه بگن دو تا اولاد داره، یکی بنام محمد یکی بنام طاهر، این درسته یا درست نیست؟ متشکرم از شما، اکبر نجات سمست سرکان. یا علی یا علی یا علی
یا علی. آقای اکبر نجات عزیز از توی سرکان، انشالله همیشه در پناه امیرالمومنین باشید. استاد، سوال این شنونده عزیزمون رو شنیدیم در مورد ازدواج و فرزندان امام زمان علیه السلام، در خدمت شما هستیم.
خب سوالش که زیاد میشه که آیا حضرت حجت سلام الله علیه ازدواج کردن، فرزند دارن یا خیر؟ در پاسخ باید عرض بکنم که اگر ما بر اساس گزارش های حدیثی تاریخی بخوام پاسخ بدیم، دلیلی نداریم بر اینکه اون حضرت ازدواج کرده باشد، صاحب همسر و فرزند بوده باشد، از جهت نبود گزارشی در این باره. اما از اون طرف امام عصر سلام الله علیه طبیعتاً عمل کننده به سنت جدشون پیامبر صلی الله علیه و آله هستن، چه دلیلی داره بگیم ایشون ازدواج نکرده اند؟
عمل کننده ترین بگیم
بکن. بله، یعنی احیا کننده سنت پیامبر صلی الله علیه و آله هستن. و چه دلیلی داره؟ چون دیدم گاهی بعضی میگن بله اون حضرت ممکن ازدواج کرده باشه اما فرزند ندارن. نه، چه دلیلی نداریم که فرزندم نداشته باشن. هیچ بعدی ندارد که اون حضرت دارای همسر باشند، دارای اولادی و نسلی باشند. اما اینکه صاحب فرزندی باشند به نام محمد و طاهر، خیر. برای این نکته که شنونده عزیز مطرح فرمودند، اینکه اسمی برای فرزندانشون ذکر شده باشد، در جای نقل شده باشد، ما که برخورد نکردیم.
خیلی ممنونم از استاد جباری بزرگوار، امروز هم با حوصله و دقت پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز ما بودند و خیلی ممنونم از همراهی گرم و صمیمانه تک تک شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند متعال میسپارم، در پناه حق باشید. یا علی مدد.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیان و خانم های محترم، بعد از ظهرتون به خیر و شادی و نیکی و آرامش باشه. انشالله جمعه هفتم دی ماه براتون پر احساسای قشنگ، پر حال هوای خوب، پر از احساس مؤمنانه باشه. اما 17:03 زمان غروب آفتاب هست به افق شهر مقدس قم، تقریبا 18 دقیقه دیگه تا غروب آفتاب باقی است و 17:23 هم زمان اذان مغرب خواهد بود. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم، اما دعوت میکنم همراه بشید 43 دقیقه با ویژه برنامه خانه دوست، و در این لحظاتی که به غروب آفتاب و اذان مغرب نزدیک میشیم، دوستان ما در کنار شما خواهند بود.
به سوی تو می‌آیم مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. می شناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز شنونده، همراهان بزرگوار رادیو معارف، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما به خیر باشه. افتخار داریم این هفته هم با تقدیم برنامه خانه دوست خدمت شما بزرگواران باشیم، و همونطور که مستحضر هستید، پنج شنبه ها و جمعه ها اختصاص داره به معرفی مساجد فعال و تراز کشورمون. از شهرها و روستاهای مختلف گذر کردیم و این هفته روزیمون شده در استان قم، در روستای شهید پرور ورجان، در خدمت اهالی محترم مسجد باشیم و گفتگو بکنیم راجع به فعالیت ها. دیروز پنج شنبه راجع به بخشی از فعالیت ها گفتگو کردیم، آشنا شدیم با برخی از کارهایی که اینجا اتفاق میفته، و الحمدلله رب العالمین جای شکر داره که در این روستا فعالیت های به این خوبی داره انجام میشه و خیلی از برنامه‌هایی که داره اتفاق میفته میتونه به عنوان الگو در همه مساجد کشورمون انجام بشه. اگرچه عزیزان که توی مساجد فعال هستن همگی واقف هستن به این مسائل، اما به اشتراک گذاشتن این تجربیات میتونه کمک کنه به ما برای اینکه بتونیم یک برنامه شاد، برنامه خوب و با تراوت برای اهالی مسجد انجام بدیم توی مناسبت‌های مختلف. و البته در ایام عزاداری و سوگواری هم می‌بینیم که مراسم‌های با شکوهی با حضور نمازگزاران برگزار میشه. جناب حجت الاسلام و المسلمین یزدیان امروز هم کنار ما هستن به اتفاق دوستان خوبشون که قراره صحبت بکنن برامون از فعالیت‌هایی که انجام میشه. حاجی یزدیان سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، و سلام هم عرض میکنم خدمت همه شنونده های محترم رادیو معارف.
زنده باشیم. من همین ابتدا عرض بکنم که امروز جمعه 7 دی ماه، غروب آفتاب 17:03 و اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 17:23 هست. امروز روز جمعه است، سید الایام، متعلق به آقا و مولامون حضرت مهدی علیه السلام. تقدیم به محضر حضرتشون صلوات محمدی ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
حاجی یزدیان، با توجه به اینکه بخشی از فعالیت‌های روز گذشته توی برنامه مرور کردیم، امروز می‌خوام راجع به کارهایی که باقی مونده و می‌خوایم راجع بهشون صحبت بکنیم، ابتدا برای ما بفرمایید، بعد ان شاءالله در خدمت دوستان بزرگوار باشیم، گرامیانی که اینجا تو این لحظات توی مسجد هستن، و هر کدوم توی حوزه مأموریتی و کاری خودشون برامون صحبت بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما تو مساجد از دو بُعد میتونیم به مسائل بپردازیم. یکی بُعد فیزیک مسجد هست، یعنی شکل و شمایل ظاهر مسجد. یکی بحث معنوی و برنامه‌های مسجد. خب ببینید، تو بحث فیزیک مسجد اگه الان خودتونم توجه کرده باشید، ما با کمک مؤمنین و نمازگزارا دقت داشته باشید به فضای مسجد، سعی کردیم یک فضای خیلی آرامش بخش و معنویت بخش رو برای نمازگزاران فراهم کنیم. چطور؟ ببینید الان تو بحث فرش‌های مسجد، تا چند سال پیش خب این مسجد ما فرش‌های مختلفی داخلش بود، ولی اینا رو اومدیم چیکار کردیم؟ پارسال اومدیم اینا رو همسان سازی کردیم، تمام فرش ها رو اومدیم به صورت هماهنگ، یک مدل هماهنگ با هم، همگونه با هم، این فرش ها تماما تعویض شد و امروز اگر نگاه کنید یه حالت آرامش در انتخاب رنگ فرش ها. این پرده ای که نگاه کنید در انتخابش، رنگامیزی دیوار مسجد، نمای مسجد، سعی کردیم از یک رنگ های آرام بخشی در فیزیک مسجد استفاده کنیم.
بله.
برای اینکه مردمی که میان اینجا تنوعی هم داشته باشن تو کار، سعی کردیم هر شب به نمازگزارانمون بعد از اینکه یه نماز خونده میشه و یک صفحه قرآن تلاوت میشه پذیرایی داشته باشیم، حالا در حد حتی شده یک چای. و در این زمینه هم سعی کردیم از فرهنگ، اکید ما بر این است که چای ایرانی داده بشه، یعنی در این زمینه هم مصرف کالای داخلی رو با مردممون، با نمازگزارانمون به این توافق رسیدیم که آقا ما الگو باشیم در زمینه مصرف کالای داخلی و ایرانی. چی؟ خب ما الان مسجد هستیم. این از نظر فیزیک مسجد. اما از نظر برنامه هایی که بعد فرهنگی اجتماعی مسجد هست، همونطور که دیروز هم خدمتتون عرض کردم، مسجد باید محور باشه. یه سری برنامه‌ای هست که برنامه‌های یومیه و روزانه مساجد هست. خب همه مساجد دعای توسل دارن، زیارت عاشورا دارن، ما هم همینطور. ما یک شنبه با حدیث شریف کسا خونده میشه. ما مثلا شنبه ها هر هفته بعد از یه صفحه تلاوت قرآنمون، بعد از نماز مغرب و عشا، برنامه طب سنتی اسلامی داریم. مسائل رو طبق روایت های خودمون اینا رو هر هفته توضیح میدن، روایت رو برای مردم میگن. اون بحث حجامتش هست، بحث غذای سالم هست، بحث پیشگیری از مریضی هست، اینا رو همه رو مطرح میکنن و مردم هم میبینن واقعا استقبال ما. ما چهارشنبه ها سعی کردیم که بحث تبیین مسائل نهج البلاغه رو داشته باشیم.
بله.
خب این برنامه‌هایی که میتونیم داشته باشیم فوق العاده. برای نوجوانامون سعی کردیم این مسئله روحانی روانخوانی قرآن رو هفته ای 3 جلسه مرتب خودم باشون دارم و تأثیرش رو خودم واقعا دیدم که نوجوانی اومده، نونهالی اومده که حتی تو حرف زدن خودش هم یه خورده سخت بوده، ولی انقدر قشنگ قرآن رو یاد گرفته و میخونه که خودم لذت میبرم. و خود نمازگزارای حالا مسنترمون که این نگاه کردن، این بچه ها مرتب هفته ای 3 روز شرکت میکنن و دارن یاد میگیرن این بحث قرآن خوانی رو، ما هم درخواست کردن، گفتن میشه برای ما هم از این کلاس های روحانی روان خوانی قرآن که مقدمه ورود به قرآن هست رو بذارید. و ما هم با کمال میل استقبال کردیم و الان هفته ای 2 شب هم برای ریش سفیدام و اونایی که علاقه دارن و این که بالاخره قرآن رو یاد بگیرن داریم برنامه فوق العاده داریم. ولی ما خلاصه نکردیم برنامه های مسجد رو فقط به قرآن و نماز و دعا، نه، ما سعی کردیم با مردممون صمیمی باشیم، جوشش داشته باشیم. در بیرون از مسجد اگر کسی مشکلی داشته باشه، خب ما با هیئت امنای مسجد چیزی حدود فکر کنم 7-8 سالی بشه که یه همتی کردن هیئت امنای محترم، ما اومدیم یک مؤسسه خیریه به اسم مؤسسه خیریه رهپویان نیکوکاری ورجان تشکیل دادیم، به ثبت رسوندیم و تو خیلی از مسائل داریم به مسجد کمک میکنیم. خب این منشأ خدمات و برکات زیادی برای اقشار ضعیف جامعه شده، برای نمازگزارامون شده. بعضی از افراد هستن که کمک هزینه پزشکی بیمارستانشون رو همین مؤسسه به کمک همین مردم مسجدی یا نمازگزار تقبل میکنه. در ایام مختلف، در ماه مبارک رمضان، ایام عید، شب عید نوروز، خب بسای کمک‌های مؤمنانه داریم به اقشار آسیب پذیر. و در خصوص بحث تحصیلیشون کمک هزینه تحصیلی داریم. اگر متوجه بشیم که خانواده‌ای در توانش نیست که مثلا اون اقلام لوازم التحریر یا لباس اون بچه رو تامین بکنه، هزینه های تحصیلی رو بدون اینکه هیچ کسی متوجه بشه ممکنه فقط بیان به من امام جماعت بگن و منم به بقیه هیئت امنامون انتقال بدم و اونا بدون اینکه بپرسن این فرد کی هست، با اون اعتمادی که بین ما و اون صمیمیتی که بین ما برقرار هست، اون نیاز اون فرد رو تامین کنن که این خودش باعث شادی مؤمنین میشه و خیلی برای ما این مسئله.
خیلی عالی، خیلی عالی. حاجی یزدیان خودشون متولد روستای ورجان هستن و یکی از دلایل موفقیت بیش از پیششون هم این هستش که مردم کاملا میشناسن، با اهالی این روستا معنوس هستن و تونستن یه ارتباط خیلی خوبی بگیرن. خب حاج آقا، یکی از بخشایی که توی مسجد فعال روز گذشتم راجع بهش صحبت کردیم حضور خانم هاست توی مسجد و واقعا کارهای خیلی خوبی انجام دادن.
بله دقیقاً همینطور است. شما نگاه کنید، الحمدلله جمعیتی که خانم ها در مسجد تشریف دارن، در مسجد جامع شهدای برجان، شاید بیشتر از آقایون هم باشه. خانم های مسجد پاکار همه این مسائلی که گفتم هستن. خانم های نمازگذاری که الان بنا به هر دلیلی شاید نتونن بیان مسجد، اینا به نمایندگی از امام جماعت و نمازگذارا تشریف برن منزل اون خانم و چون خودشون هم خانم هستن خیلی راحت باشون مسائل در میون میگذارن. همین چند شب پیش خانم قاسمی تماس گرفتن، گفتن که یکی از این خانما تو خونش ما رفتیم نیاز به یک بخاری دارن. ما سریع از طریق خیرین اون پیگیری کردیم که بخاری براش تهیه بشه به زودی. از این مدل پیگیری ها و یه بحث دیگه که حالا تو مسجد ما هست، همه کارا سعی کردیم تو مسجد ما خودجوش و مردمی باشه. بحث نظافت مسجد با خود مردم هست، خود خانم ها فعال هستن تو این زمینه و مرتب و منظم این کار انجام میشه. بحث تهیه پذیرایی چایی که تو مسجد هر شب داده میشه، اینو خود نمازگزارا پای کار هستن. تو بحث یادواره های شهدایی که ما داریم، حالا بحث شهدا هم مطرح شد، خب یکی از پایه های برگزاری یادواره خانم ها هستن. برای شهدای مقاومت، شهید سید حسن نصرالله و افرادی که در این اخیر شهید شدن، از شهدای گرانقدر جبهه مقاومت ما یادواره اینجا گرفتیم. خب خانمای بزرگوار همت کردن و یه خودشون یه آش خیلی خوشمزه‌ای درست کردن و مراسم خیلی باشکوهی گرفتن و خودشون وایسادن، بچه‌هاشون آوردن، دختراشون آوردن. یک هفته قبل دختر خانم ها اومدن اینجا تو مسجد سرود تمرین کردن.
با توجه به توضیحاتی که حضرت علی فرمودین، یکی از این خواهرای بزرگوار رو معرفی بکنید که یه بخشی از فعالیت‌ها که فکر می‌کنم تو حوزه جهادی بوده برامون بیشتر توضیح بدید.
بله، خانم خسروی هستن که تو بحث جهادی و جمع‌آوری کمک‌ها، برگزاری مراسمات نقش فعالی در هم مسجد هم بیرون از مسجد در روستای ورجان.
بسیار عالی، خیلی متشکرم و بریم خدمت سرکار خانم خسروی، باشون یه صحبتی بکنیم راجع به فعالیتایی که تو حوزه کاری خودشون داره اتفاق میفته. خانم خسروی، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر و به روستای ما خوش آمدید.
بزرگوارید، خیلی متشکرم، ما خدمت شما هستیم. از خود شما بشنویم، اگر جا جای یزدیان یه بخشی رو توضیح دادن، از خود شما بشنویم که توی حوزه جهادی توی مسجد، مسجد جامع روستای شهدای برجان، چه اتفاقاتی میفته؟
بنده از حاج آقای یزدیان که شورامون هستن و امام جماعت این مسجد تشکر میکنم. از طرف بسیج خانواده هایی که توان مالی ندارن برای جهیزیه معرفی میشن. از طرف
چند نفر این اتفاق افتاده؟ چند تا خانواده فکر میکنید که تحت پوشش این مسئله که گفتید قرار گرفته؟
بنده آمارشو ندارم ولی تعدادی معرفی شده.
بله،
معرفی شده. محرمانه مبلغ 40 میلیون تومان کمک جهیزیه شده.
بله، خیرین هم حتما هستن توی موضوع دیگه.
100% خیرین هستن. آقای یزدیان خودشون در رأس این کار خیر هستن و گروه جهادی که یخچال نیاز بوده، کولر نداشته، اینا رو خب معرفی کردن، پیگیر شدن. بازم آقای یزدیان، خانم قاسمی اینا درستش کردن.
بله،
رسوندن به دستش. بعد هفته پیشم برای کمک به غزه و لبنان جمعه پیش 11 میلیون تومان پول جمع شد. دیگه برای خانواده هم که هستن که اسم برده نشده، دو تا شهید دادن به نام شهید یزدیان که الانم تصاویرشون توی این بنر. بله، مسجد هستش.
بله، خانم خسروی، توی بحث روزه های خانگی که یکی از فعالیت های خیلی خوب روستاها و مساجد هست، تو این زمینه فعالیتی اتفاق میفته تو مسجد شما؟
روزه های خونگی هستش، 10 روز یه جا، 5 روز یه جا، تو همه خونه ها هست الحمدلله. از اول محرم تا آخر ماه صفر همه خونه ها، یعنی چه صبحش چه بعد از ظهرش، اصلا همه دنبال حاج آقا راه میفتن، از این خونه به اون خونه، اینقدر فعالن روزه هاشون. ایام فاطمی هم همچنین. مسجد امام زمان هم نکته های قرآن گفته میشه که الان دو تا خانم رو معرفی کردیم و از اساتید و تحصیل کرده حوزوی هستن، ما در خدمتشون هستیم.
توی بحث حال ارتباط مسجد با خانم ها، اینطور که پیداست یه اتفاق خوبی افتاده، خانم ها خیلی تونستن اعتماد بکنن و همراه بشن با فعالیت هایی که شما داریم.
بس که ایمانشون قویه، ارتباطشون با قرآن بوده که طرف قرآن اومدن، اینا قلب و پاک خودشون بوده که به طرف قرآن مسجد کشیده میشه و لط کردن ما را به همکاری پذیرفتن.
خیرتون بده انشالله. ممنونم از شما خانم خسروی. اگه نکته باقی مونده میشنویم.
بنده تشکر میکنم از حاج آقای یزدیان که شورامون هستن و امام جماعتمون هستن و خانم قاسمی و دهیار آقای عسکری.
آقای عسکری عزیز که الله انشاءالله باشونم صحبت میکنیم. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید. خب دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر برنامه خانه دوست، ما همچنان در روستای